بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم که حال و روزتون خوش باشه و در ظل توجهات حضرت ولیعصر انشالله که لحظات خوب و خوشی رو سپری کرده باشید. اینجا شبکه جهانی ولایت با افتخار علیرضا عابدی هستم در خدمت شما بزرگواران. تبریک میگم با یک روز تأخیر ایام عید سعید فطر رو و امیدوارم که حال و روزتون انشالله خوش باشه، جمعتون جمع باشه، آخر عاقبتتون به خیر باشه. یه جایی میخوندم آقا رسول الله فرموده بودن پیران ما و کسایی که سال خورده هستند برکت جمع ما هستند. امیدوارم که اگر در خدمت پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها هستید انشالله که از دعای این بزرگواران هم انشالله محروم نشده باشیم. باید خیلی بگیم که این بزرگواران در حقمون دعا کنن تا انشالله زندگیمون روال خوبی رو بگیره. در خدمت شما بزرگواران هستیم. اینجا پرسمان تاریخی هست در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری، تحلیلگر مسائل تاریخی، و امیدواریم که سوالات خودتون رو از طریق فضای مجازی و سامانه پیامکی و تلفن هم داریم. دوستان قبل از برنامه تأکید کردن که تلفن هم داریم و با ما انشالله در ارتباط باشید. استاد سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز در هر جایی که تشریف دارن. آرزو میکنم که روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشند، ایام ماه مبارک رمضان رو انشاءالله به خوبی سپری کرده باشن با اعمال مقبول انشاءالله، و همینطور عید سعید فطر رو تبریک عرض میکنم انشاءالله که همه بینندگان و ما هم در کنار این عزیزان مشمول اون روایتی باشیم که مضمونش این هست که در روز عید فطر فرشتگان الهی در گذرگاه ها سر راه روزدارانی که روز عید فطر رو درک کردن برای نماز حضور پیدا میکنن، می ایستن و بشارت میدن رضوان الهی رو و عرض میکنم که رضایت خداوند متعال رو. روایت جالبی است انشاءالله که همه مشمول این روایت بوده باشیم و انشاءالله ایام خوبی رو هم در پیش رو داشته باشیم و این توشهی که در ماه رمضان اندوخته ایم انشاءالله به کار ما در ما بقی عمرمون و انشالله در جهان آخرت بیاد در خدمت.
از شما خیلی سپاسگزارم استاد گرامی. اگر شما و بینندگان عزیز موافق باشن بریم سراغ سوالاتی که دوستان فرستادن و بی‌ربط هم نیست با ایام شوال و آغاز ماه شوال. استاد گرامی، حالا در آغاز برنامه من یک سوالی رو از جلسه قبل میپرسم و اینکه تا دوستان اون پیامک ها و سوالات تاریخی خودشون رو برای ما انشالله ارسال بکنن. از جلسه پیش پرسیده بودن که سید همیری فکر میکنم درست باشه، بله، یکی از شاعران اهل بیت بوده. چند تا سوال پیرامون ایشون مطرحه. اول از این که میگن شیعه نبوده این بزرگوار و چرا شیعه شده، و از طرفی چرا معروف به سید هست این بزرگوار؟
بله، خب سید همیری یکی از شعرهای بسیار معروف شیعه و از شعرهای اهل بیت علیهم السلام هست. اگر بگیم از معروفترین شعرهای عصر اهل بیت علیهم السلام به لحاظ گستردگی اشعاری که سروده در وصف اهل بیت علیهم السلام و در دفاع از اهل بیت گزاف نگفتیم. یکی از چند شاعر بزرگ اسلامی است در کثرت شعر و از سرآمدان شعرهای شیعه است در دفاع از اهل بیت، و در این حال چون یک فرد زیرکی بود لذا با توجه به این زیرکی خودش توانست در اون فضای سخت دوره بن العباس دفع خطر از خودش بکند، در این حال بتواند از مبانی مکتب اهل بیت هم دفاع بکند، به این صورت که در یک به اصطلاح فعالیت همراه با تقیه به سر می برد، به گونه ای اشعاری می سرود که به صورت کلی وصف هاشمیین بود، بنی هاشم بود. خب وقتی که وصف بنی هاشم باشه طبعا شامل بنی العباس هم میشه.
بله.
و گاهی حتی مدح خلفای عباسی رو هم می کرد، اما در کنار این مدح که موجب شد خلفای عباسی جلب توجهشون بشه و او رو مورد حمایت خودشون قرار بدن، اشعار خودش رو در دفاع از امیرالمؤمنین و دفاع از اهل بیت علیهم السلام بیان میکرد. اشعاری در مذمت و ملامت بنو امیه میسرود، در ملامت کسانی که حق اهل بیت رو غصب کردن، و چون اون اشعار رو در مدح خلفای عباسی سروده بود، لذا خیلی کار به کارش نداشتن. و همونطور که اشاره فرمودید، این شخص که معروف سید اسماعیل حمیری است، حمیری گفته میشه چون اصل و نسبش به قبیله حمیر از قبائل یمن میرسید، حمیر از قبائل یمنی است، و به اون سید گفتن، نه از این باب که سید بوده یعنی از نسل امیرالمؤمنین یا فاطمه سلام الله علیه ما بوده، بلکه سید به معنای لغوی خودش، معنای آقا، بزرگ، والا، برتر، و مادرش او رو سید لقب داده بود. و یه وقتی بعد از اینکه شیعه شد، امام صادق علیه السلام اشاره به این نکته کرد که مادر تو رو سید لقب داده و تو موفق شده ای، به این مضمون که مادر درست این تو رو لقب داده و تو سید شاعرانی، سید شعرایی، لذا سید شعرای اهل بیت. به نحوی هم در آغاز عرضم اشاره کردم که میتوان او رو سرآمد شعرا نامید، از همین تأیید لقب سید توسط امام صادق علیه السلام هم میتوان این رو استفاده کرد.
پس میزان زیادی از تعریف و تمجیدی که از سایر خلفا داشته برمیگشته به تقیه‌ای که داشتن.
بله قطعا از باب تقیه بود. حالا عرض میکنم این آقای سید اسماعیل حمیری همونطور که اشاره کرده جزء مستبصرین هست، یعنی پیشتر اصلا از خانواده او، پدر و مادرش عجیبه که جزء خوارج بودن و اینها ساکن عمان بودن، عمان که الان پایتخت اردن هست،
اردن هست بله،
و البته گاهی عمان با عین عرب ها چی میکنن و گاهی با همون همزه عمان، یک به هر حال شهری بوده که اون زمان محل سکونت، از مناطق شام محسوب میشد، محل سکونت والدین سید اسماعیل حمیری بود و اینها جزو خوارج متعصب بودن، در حدی که خود رو موظف می‌دیدن هر روز نعوذ بالله لعن امیرالمؤمنین علیه السلام رو بکنن.
یعنی پدر مادر همین
پدر مادر سید اسماعیل، و او گفته شده در جوانی منزجر شد از این رفتار والدینش و هر چه که اونها تلاش کردن او رو برگردانن به این بر حال مذهب و مرامی که داشتن، او حاضر نشد و حتی والدینش قصد قتل او رو کردن و او خارج شد از عمان و آمد به سمت عراق و بصره. در بصره یک امیر شیعی، عقبت ابن سلم به نظرم هست، امیر شیعی بود، او رو تحت پناه و حمایت خودش قرار داد و ظاهرا این مصادف با همون دوره بود که کم کم بنی العباس داشتن تبلیغات خودشون انجام میدادن علیه بنی امیه، و این ساکن بصره شد تا زمانی که امام صادق علیه السلام، یعنی بنی عباس پیروز شدن و امام صادق علیه السلام در دوره حکومت صفاح که دوره حکومتش بوده 3-4 سال بود، از 132 تا 136 هجری، در مناطق کوفه و حیره و این مناطق به هر حال مرکزیت حکومتش بود، امام صادق علیه السلام یکی دو سالی احضار به کوفه شد، ساکن کوفه شد، حضرت مدتی ساکن کوفه شد، و گفته شده که این سید اسماعیل حمیری بعد از اعراض از اون مذهب والدینش که خوارج، گرایش به خوارج داشتن، گرایش به کیسانیه پیدا کرد، مذهب کیسانیه. مذهب کیسانیه میدانیم کسانی بودن که اینها قائل به امامت محمد حنفیه بودن، محمد حنفیه فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام از یک خانم دیگری غیر از فاطمه، از خوله، از او بود، و خب کسانی قائل به امامت او شدن، معروف به کیسانیه شدن. یه مدتی قائل به کیسانیه شد، گفته شده که علت گرایش اون به تشیع ملاقاتی بوده که با امام صادق علیه السلام رخ داده و اعجازی، کرامتی که از حضرت دیده، البته کراماتی ذکر کردن، اما این کرامت رو که او بیمار شده بود، تقریبا رو به موت بود، حالت احتضار به خودش به دست داده بود و در حالی که خیلی تشنه بود و چهرش هم کبود شده بود، رو به سیاهی داشت میرفت و تشنه و قادر به حرف زدن نبود، خبر به امام صادق علیه السلام دادن که سید حمیرش این وضع داره. حضرت خودشون سوار شدن رفتن به عیادت او و وارد شدن، مسح کردن زبان او رو، حضرت دست مبارکشون بر لبهای او کشیدن و فرمودن که سخن بگو سید اسماعیل، سخن بگو و که خداوند شفای تو رو و غفران و مغفرت به صلات آمرزش گناهان تو رو در این قرار داده. و با این کرامت او عرض میکنم که توان سخن گفتن پیدا کرد و همونجا گرایش شیعی خودش رو به امامت امام صادق علیه السلام اعلام کرد با اشعاری. دو بیت شعر خیلی معروف، تجعفر تو بسم الله و الله اکبر، و این تعبیر تجعفر تو یعنی من شیعه جعفری شدم، تجعفر تو بسم الله و الله اکبر و ایقنت ان الله یعفو و یغفر و بدنتو بدین غیر ما کنت دائنم بهی منهان سید الناس جعفر، و من متجعفر شدم، در حقیقت شیعه جعفری شدم با نام خدا و الله اکبر و خداوند بزرگ است، و یقین کردم که خداوند اهل غفران و عفو و رحمت و اینهاست. بعد از اون شد جزء شعرای عرض میکنم که قدر مکتب اهل بیت علیه السلام. عجیبه، ادعا میکرد یه وقت در بازار کوفه ایستاد نزد شیعیان و اعلام کرد، گفت که اگر کسی یک منقبت و فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بیارد که من درباره او شعر نسروده باشم، این اسبم و این خلعت و لباسی که پوشیدم به او هدیه میدم. این چنین بود، لذا میگن تمامی مناقب امیرالمؤمنین رو به شعر درآورده بود. اونجا البته کسی آمد یک منقبتی از اون مناقب امیرالمؤمنین رو بیان کرد و او همونجا شروع کرد به شعر خواندن، شعر سرودن درباره اون منقبت، که حالا دیگه عرض نمی‌کنم جریانی که کرامات امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. و یک چنین شخصیتی که خب نشون میده که مثلا هاشمیات او حدود 2600 بیت که درباره وصف بنی هاشم اینها سروده، که عرض کردم در لفافه در وصف بنی هاشم سروده، در واقع مرادش اهل بیت علیهم السلام بودن، اما خب بنی العباس به خودشون میگرفتن چون اونا هم از نسل هاشم بودن دیگه.
این نکته جالبی که هست اینه که فکر کنم بشه ازش هم درس بگیری که چطور علارغم بعد هنری سیاستی هم داشته.
بله، یعنی از شاعران بود که عرض کردم که با یک زیرکی و بر حال سیاست ورزی تونست در اون فضا پیش بره و گفتن 10 خلیفه رو درک کرده، که از اون 10 خلیفه نیمش تقریبا دوره بن امیه بود، بعدش هم دوره بن العباس. حیات او دوره امام صادق علیه السلام بوده و دوره امام کاظم سال 179 هجری رو گفتن سال وفات او در بغداد، در بغداد در دوره حاکمیت هارون عباسی. و یکی از مؤیدات این که او یک سیاستی پیش رفت این که وقتی که از دنیا رفت، خود هارون برادرش علی رو فرستاد، علی ابن مهدی رو فرستاد برای دفن او و برای تجهیز او، و او هم اومد و کفن هایی رو برای او آورد و تکفینش کرد. و حتی جالب گفتن وقتی که نماز رو بر با این که میدانستن و میدانستن که این شیعه امام صادق علیه السلام هست، نماز رو احتراماً به مذهب بر حال سید حمیری، این علی ابن هارون با 5 تکبیر، میدانن نماز میت رو طبق مکتب اهل بیت 5 تکبیر، اهل سنت 4 تکبیر در نماز میت دارن، با 5 تکبیر نماز رو بر او خواندند. و از خودم که در مقابر قریش در بغداد هم او رو دفنش کردن. و این اجمالی از بر حال این شخصیت سید حمیری.
بسیار عالی، شخصیت عجیبی بودند. و به هر حال گاهی اوقات خیلی از کسایی که توی بحث هنر هم کار میکنن، یعنی کتابش هست در دسترسی درسته؟
در باره سید حمیری تو کتاب معمول و کتاب تراجم و رجال و اینها شرح حالش رو آوردن. این که حالا کتاب مستقل در شرح حال اون نوشته شده باشه الان اطلاعی ندارم، اما معروفه شرح حال رو در معمول کتاب تراجم آمده، مثلا تو رجال کشی هست، در دیگر آثار موجوده.
بسیاره.
یا در روضات الجنات امکان که مرحوم روضاتی.
بسیاره. آیه دکتر، یکی از بیننده های ما 4 شماره آخر 26-19 پرسیدن که در یکی از برنامه های قبل که درباره مؤمن آل فرعون سخن گفتین، اشاره کردی که یکی از صدیقین سگانه بوده. بله. که این بحثمون تا حدودی ناقص موند، اگر خودتون هم خاطرتون باشه این بحثمون ناقص موند، یه مقدار راجع به موضوع این دوستون پیگیر هستن اگر.
بله، خوب، اتفاقا این سوالیه که ارتباطی هم با این سوال پیشین داره، از این باب که راجب سید حمیری ازش سوال کردند علت تشیعش رو و استبصارش رو، این جمله رو گفت، گفت صبت علی الرحمت و سبن فکنتو که مؤمن آل فرعون، گفت بر من یک رحمتی از ناهی خداوند متعال فرو ریخته شد، من در گویا زیر باران رحمت الهی قرار گرفتم، وضعیتم مثل وضعیت مؤمن آل فرعون شد. خب چه شباهتی هست میان سید حمیری و مؤمن آل فرعون؟ این نکته که عرض کردم معیده. در همون برنامه که راجب مؤمن آل فرعون سخن گفتیم، یادمه که اشاره کردم به آیات مربوطه به مؤمن آل فرعون که در سوره مؤمن هست یا سوره غافر. اصلا وجه تسمیه این سوره به مؤمن همین هست که در آیه فکر کنم 28 به بعد این سوره است که وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، با این تعبیر شروع میشه اون آیات. یکی از ویژگی های مهم مؤمن آل فرعون تقیه است، این که تقیه میکرد، این که در دربار فرعون بود، قوم خویش با فرعون هم بود، تعبیر هم هست من آل فرعون، ولذا گفتن که این احتمالی که بعضی دادن که از بنی اسرائیل بوده باشه رو رد کردن با توجه به اینکه آیه میفهمد که از آل فرعون بوده، پس نباید از بنی اسرائیل بوده باشه. بعضی گفتن رو پسر خاله فرعون، پسر عمو بوده، به هر حال یه نسبتی با فرعون داشته و منتها یک توم ایمانه، ایمانش رو مخفی میکرد. وجه شباهتی تشبیهی که سید حمیری میکنه بین خودش و کنتو که مؤمن آل فرعون از این بابه که عرض میکنم شو او هم اومده در دربار بن العباس رفت آمد داره، بر اونها شعر میگه، اما در واقع به قصد دفاع از مکتب اهل بیت، این رو یک پوشش و لایه‌ای قرار داده برای اینکه بتواند کار اصلی خودش رو انجام بده. چون که مؤمن آل فرعون هم در دربار فرعون بود، واقعا مؤمن به موسی شده بود، اما این رو مخفی میکرد تا زمانی که نامش هم حالا عرض کردم تو برنامه حزقیل گاهی گفتن، گاهی حزبیل گفتن، امثال اینها، و تا زمانی که حضرت موسی سلام الله علیه آمد به دربار فرعون و دعوت خودش رو اعلام کرد و نهایتا فرعون که تصمیم به قتل حضرت موسی سلام الله علیه و هارون گرفت، این آمد ایمانش رو آشکار کرد، شروع کرد به دفاع کردن از حضرت موسی و هارون که در همین آیاتی که اشاره کردم، عزیزان بیننده اگر مراجعه به قرآن کریم داشته باشن، همین سوره مبارکه غافر یا سوره مؤمن آیات 28 به بعد، استدلال های مؤمن آل فرعون رو به فرعون بیان کرده که دفاع میکنه از حضرت موسی و هارون و اینکه اینها مگه چه گناهی دارن، اینکه اینها مدن شما رو به عبادت خدای واحد و یگانه فرا میخوانن، شما رو به دوری از شرک فرا میخوانن، این چه گناهی، چه جرمیه که میخواید اینها رو به قتل برسانید، و همین امر باعث میشه که فرعون تصمیم به قتل او میگیره و او رو به شهادت میرسانه و حتی همسر او هم گفتن در خانه فرعون نقش آرایشگر برای دختر فرعون داشت و ایمان داشت همسر او، و یه وقتی مثلا شانه رو گفتن در دستش بود، از دستش افتاد، اون رو برداشت و نام خدا رو بر زبان جاری کرد، دختر فرعون متوجه موحده بودن همسر مؤمن آل فرعون شد، این رو خبر به فرعون داد و فرعون او رو در آتش سوزاند، گفتن به جرم به اصطلاح موحد بودن و عدم اعتقاد به خدایی فرعون، لذا هم مؤمن آل فرعون هم همسرش هم فرزندانش توسط فرعون به شهادت رسیدن. که در یک تو برنامه اشاره کردم به یک روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله که شیعه و اهل سنت نقل کردن که رسول خدا فرمودن که صدیقین 3 نفر هستند، یعنی اولین ایمان آورندگان به انبیا که در رأس قرار دادن و شرایط خاصی داشتن، با تعبیر صدیقین 3 نفر، حضرت نام میبرد، یکی از هم مؤمن آل فرعون حزقیل و دیگری از حبیب نجار با عنوان مؤمن آل یاسین، منظور مؤمنی که در سوره مبارکه یاسین عرض میکنم که وصفش آمده، و سوم امیرالمؤمنین علی علیه السلام که اولین مؤمن به رسول خدا صلی الله علیه و آله است، و پیامبر فرمود به افضل اون این 3 امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. و راجع به این مؤمن سوره آل یاسین، سوره یاسین، حبیب نجار هم اجمالا عرض میکنم که این یک شخص نجار بوده در شهر انطاکیه که الان شهرهای ترکیه است و و قبر حبیب نجار اتفاقا در اونجا زیارتگاه هست. شهید شد این حبیب نجار وقتی که حضرت عیسی سلام الله علیه از حواریون حضرت عیسی دو نفر آمدن به انطاکیه که در سوره مبارک یاسین با این آیه شروع میشه: وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل مرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما. این آیه آغاز جریان حبیب نجار هست که الان عزیزان بیننده میتونن به ذیل همین تفسیر سوره یاسین این آیات مراجعه کنن. و حبیب نجار از اینها کرامتی میبیند، گویا بچهش بیمار بوده شفا پیدا میکنه به دست اینها، ایمان به اینها میاره و اینها میان داخل شهر و شروع میکنن به تبلیغ برای دین حضرت عیسی و پادشاه اونجا و مردمی که اونجا بودن نمیپذیرن و تصمیم قتل اینا زندانی میکنن، تصمیم قتلشون میگیرن. حبیب نجار که متوجه میشه از اون کنم که دوان دوان خودشو به اونجا میرسونه که در این آیه و جا من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اشاره به همین میکنه، رجلون منظور همین حبیب نجاره. و آمد در دفاع از این از اون کنم که دو فرستاده حضرت عیسی که این رو به شهادت رسوندن با وضع فجیعی، یعنی به سنگ بارانش کردن، زیر باران سنگ او رو به شهادت رسوندن که جریانش رو در همین آیات سوره یاسین بیان میکنه که مدار به طول میانجامه. اشارات خیلی جالبی در اینجا هست. فقط به یک نکته فقط اشاره کنم که آیه میفرماد که وقتی که او رو به شهادت رسوندن قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین، یعنی همین که شهید شد و فضای از اون کنم که اون تراوت بهشتی رو بلافاصله مشاهده کرد، گفت که ای کاش قوم من می دانستن که من در چه جایگاهی وارد شده هم. قال یا لیت قومی یعلمون، می دانستن به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. بله.
بسیار بسیار عالی. استاد گرامی، یکی از شخصیت های اسمشو بذاریم حالا مورد لعنم گاهی اوقات باید قرار بگیره و حتما باید قرار بگیره، عمرو ابن عاص هست. عمرو عاص روز اول ماه شوال مصادف با هلاکت عمرو عاص هست. درباره این شخصیت میخوام یه مقدار صحبت بشه و اینکه آیا این شخص نمیتونست یه مقداری بهتر عمل بکنه تا اینکه حالا امروزی که امروز هست ما مورد لن قرارش ندیم، حالا تز سیاسیش به چه صورتی بود، ابعاد شخصیتیش به چه صورتی بود؟
بله، روز عرض میکنم که ظاهرا عید فطر سال 43 هجری سال روز هر حال هلاکت عمرو عاص هست. همونطور که شما اشاره کردید اینها میتونستن با عنوان یک شخصیت های در تاریخ اسلام مطرح باشند، شخصیت های مثبت که
بله.
هموار مسلمان ها با تجلیل از اونها یاد بکنن، اما متاسفانه دنیا طلبی موجب شد اینها مسیر دیگری رو طی کنند. راجب عمرو عاص که شخصیت بسیار مرموزیه، هم زیرک از اون زیرکی هایی که به هر حال سیاس ها و دنیا طلب ها معمولا دارن، یعنی هم او و هم معاویه هر دو به هم میخوردن، در تختر و معروف به هم جور کرده بود، اینا همدیگر رو یافته بودن، ناریان مر ناریان را جاذبند، اینها همدیگر رو یافته بودن، هم عمرو عاص هم معاویه از اون سیاست ورزی های شیطانی خوب بلد بودن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در نهج البلاغه اشاره به این نکته می کند با عنوان اون تعبیری که والله ما معاویت و بعدها منی ولکنه یقدر و یفجر، قسم به خدا معاویه زیرکتر از من نیست، از من علی زیرکتر نیست، اما او چون اهل غدر و فجور هست کار نداره، به هر قیمتی شده به اون هدفش میخواد برسه.
خب یه آقات خیلی چیزا رو زیر پا میگذاره،
اصلا تو اصولی زیر پا میگذاره، به اون هدفش میخواد برسه که من علیم بلدم، معاویه تو این قسمت از من زیرکتر نیست، اما او چون یک ترمزی نداره، مبانی نداره که بهش پایبند باشه. عمرو عاص هم یک چنین شخصی بود. او عرض میکنم که فرزند عاص بن وائل سهمی است. عاص بن وائل از بنو سهم بود، یکی از تیره های قریش، و در مذمت عاص بن وائل سهمی همین بس که عزیزان بیننده حتما جریان حلف الفضول رو در از میکنم گزارش های مربوط به دوران جوانی پیامبر در دوره جاهلیت شنیدن، در جریان حلف الفضول کسی آمد به مکه یک کالایی رو به همین عاص بن وائل پدر عمرو عاص فروخت و او پولش رو نداد، امروز و فردا کرد و این بنده خود مدتی معطل موند و دید که خبر نشد، آخر رفت بر روی کوه ابو قبیس اشعاری در مظلومیت خودش خون، عده‌ای جمع شدن برای دفاع از این مظلوم، از جمله پیامبر اکرم، پیمانی با هم بستن که معروف به همون حلف الفضول، پیمان جوان مردان که خب معروفه، و رفتن حق اون فرد غریب رو از پدر عمرو عاص عاص بن وائل گرفتن. باز از نکات ملامت آمیز و مذمت آمیز درباره پدر عمرو عاص اینکه او همون کسی است که بعد از ظهور اسلام یکی از رؤوس مخالفین پیامبر اکرم بود و همون کسی است که لقب ابتر رو داد به پیامبر اکرم نعوذ بالله، که این چون پسر نداره، چون پسر پیامبر در طفولیت از دنیا رفتن، این ابتره، یعنی عقب نداره، دنباله نداره. سوره کوثر در پاسخ او در حقیقت نازل شد. حالا عمرو عاص از یک چنین پدری متولد شده، در یک چنین خاندان بزرگ شده، اسلام او رو اسلام منافقانه معمولا میتوان تلقی کرد، هرچند قبل از فتح مکه مسلمان شده. قبل از فتح مکه همراه با خالد بن ولید رفت به مدینه در سال هفتم، مکه در سال هشتم فتح شد، سال هفتم رفت به مدینه و اسلام آورد. اما از کلمات او و خالد هر دو پیداست که بر اساس یک مصلحت سنجی، نه بر اساس عقیده و ایمان درونی اینا اسلام آوردن. مصلحت سنجیشون این بود، دیدن که واقعا آینده از آن محمد صلی الله علیه و آله هست، از آن این دین هست، این حکومت هست. این سرعت گسترش اسلام رو که می‌دیدن، دیدن که اگر بخوان در آینده این حکومت جای داشته باشن، بعد از حالا برن به خود رو نزدیک کنن. لذا رفتن به مدینه اظهار اسلام کردن. عملکرد بعدی عمرو عاص هم نشون میده که بر همین مبنا بوده، یعنی ایمان به قلب او رسوخ نکرد. عجیبه که نام او رو جز به اون اصحاب عقبه آوردن در روایات. یکی از کسانی که در جریان بازگشت پیامبر از غزوه تبوک در اون پرتگاهی که شطر پیامبر داشت عبور میکرد، تصمیم به قتل پیامبر گرفتن و اینکه پیامبر رو شطر رم بدن و پیامبر سقوط بکند، از اونجا نام عمرو عاص هم جزو اصطلاحا اصحاب عقبه، کسانی که تصمیم قتل پیامبر گرفتن، اون منافقین، نام اون هم در روایاتی آمده. و بعد از رحلت پیامبر وارد فتوحات شد، چون به هر حال در نان توی فتوحات بود دیگه، مناطقی که فتح می‌کردن اینها به هر حال غنایمش هم سال اینها. و عمرو عاص جایی که عمدتاً درش نقش داشت در فتوحاتش، زمان ابوبکر فتح فلسطین بود، نقش داشت در اونجا، مدتی هم در اونجا امارت داشت. بعدش هم در زمان عمر که مصر فتح شد، عمرو عاص نقش کلیدی داشت در فتح مصر. مدتی در زمان عمر و سپس مدت اندکی زمان عثمان حاکمیت مصر رو داشت، اما عثمان او رو خلعش کرد و به جای او یکی از بستگانش به نام عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح و فرستاد به مصر. روز عمرو عاص آمد در شام، یک زمینی داشت و مزرعه اونجا مشغول شد، لذا هنگام قتل عثمان در مدینه حضور نداشت، سیاست کنار گرفته مثلا تو این دوره. وقتی که عثمان به قتل رسید و معاویه در حقیقت خواست پیراهن عثمان رو علم بکند، این یکی از پیشنهادهای عمرو عاص بود، خودش رو نزدیک کرد به معاویه و معاویه در حقیقت او رو دعوت کرد، به هم نزدیک شدن و او بود که به معاویه پیشنهاد کرد، گفت تو که توان رقابت با علی رو نداری، جایگاه او رو نداری، سابقه او رو نداری، خوبه از قتل عثمان استفاده بکنی، علی رو به عنوان قاتل عثمان و مدافع قاتل عثمان معرفی کنی. و معاویه بر همین اساس،
یعنی در واقع این پیشنهاد هم پیشنهاد
عمرو عاص،
عمرو عاص
بله، و از اونجا دیگه همراه شد با معاویه. و باز یک نقش شیطنت آمیزی که داره در صفینه که پیشنهاد به نیزه کردن قرآن ها رو عمرو عاص میده در صفین، و همه اینها رو در کنار معاویه خدمات رو میکند برای اینکه معاویه بهش وعده حاکمیت مصر رو داده و همینطور هم شد، معاویه او رو حاکم مصرش کرد در اواخر حکومت دوره امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و در مصر بود تا حدود 2-3 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین، خیلی بهش وفا نکرد این حکومت. حدود سال 43 در مصر گفتن که به مرگ طبیعی ظاهرن از دنیا رفت، ظاهرش این است که به مرگ طبیعی، حالا در واقعه یا توسط معاویه یا کسی در حال مورد سوء قصد قرار گرفته باشه، این امکان وجود داره.
و علت عزلش توسط عثمان چی بوده؟
عرض کردم عثمان خواست عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح که با او به هر حال نسبتی داشت و گویا برادر رضایی عثمان بود، برادر شیرین بود، او رو می‌خواست به جای اون نصب بکنه، از این جهت امر عاص رو خلعش کرد.
بسیار عالی. سپاسگزارم استاد گرامی از همراهی شما و همراهی بینندگان عزیز و محترم. اینجا پرسمان تاریخی هست، بریم برگردیم، میان برنامه‌ای رو با شما هست. در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم هستیم، امیدوارم که حال و روزتون انشالله خوش باشه. اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه پرسمان تاریخی. استاد جباری، ما سوال بعدی رو اگر سوال قبلیتون در رابطه با امر عاص تموم شد بریم نکته‌ای که نمیمونه که.
نه.
بسیار عالی. امشب یا در واقع روز سوم شوال سال روز قتل متوکل عباسی است، یعنی فردی که سوم شواله امشب شب قتل این ملعون هست. حالا توی بحث قتل متوکل عباسی صحبت از این هستش که پسرش ظاهرا به قتل رسونده، دلیل این کار چی بوده؟ اصلا چرا باید پدر خودش رو بکشه؟ آیا این بوده که خیلی جاهای اشتراکاتی نداشتن؟
بله، متوکل عباسی در حقیقت یکی از کسانی است که در تاریخ یکی از حاکمانی است که توسط فرزندش به قتل رسیده. مواردی بوده در تاریخ این چنین رخ داده و منتصر در حقیقت فرزند متوکل و ولی عهد او، البته او رو از ولایت عهدی چون که از فهم کرد خلعش کرده بود و معتز رو اون ولیعهد قرار داده بود و منتصر قبلش ولیعهد بود تا خلعش کرده بود. او همراه با ترکانی حمله کرد و متوکل رو به قتل رساند. یک اشاره فقط درباره شخصیت متوکل داشته باشم. بینندگان عزیز کم و بیش با این شخصیت شاید آشنا باشند، با این حاکم شقی از بنی العباس. اگر بخوام در میان خلفای بنی العباس یکی از شقی ترین اونها رو مثال بزنیم، قطعا باید از متوکل نام ببریم، چون که حالا از منصور و هارون و اینها هر کدوم به فراخور اینها متفاوت بودن، اما متوکل از اونها است که واقعا عنادش نسبت به اهل بیت علیهم السلام به شیعیان خیلی آشکار بروز داده، عناد عجیبی داشته، چون که تو خلفای بنو امیه مثلا هشام ابن عبدالملک از این هاست، از اون کسانی است که خیلی عنادش آشکار نشون داد. یک تشابهی هم به هم دارن، دوره حاکمیتش هم یه مدت طولانی بود، حدود 15 سالی خلیفه بود، برعکس بعضی از خلفا که دوره حکومتشون زیاد نبود، چند سالی، 2-3 سالی، 1 سالی، 2 سالی، 3 سالی، هم 15 سال، از سال 232 هجری تا 247 هجری حکومت داشت این آقای متوکل. و متوکل فرزند معتصم بوده، معتصم رو از آن بیننده با نامش آشنا هستن، معتصم در حقیقت برادر مأمون و هر دوشون فرزند هارون. مأمون بعد از هارون به حکومت رسید، ابتدا امین یک فرزند هارون، بعدش هم مأمون اومد او رو کشت به جای او، بعدش هم معتصم. سه برادر پشت سر هم بعد از هارون حکومت رو در دست گرفتن. و معتصم بعد از مرگ مأمون، یعنی سال 218 که مأمون به درک واصل شد، معتصم عهده‌دار حکومت شد تا سال 227. از میکنم که
چیزی حدود 9 سال
تقریبا این حکومت داشت. بعد از معتصم واثق عهده‌دار حکومت شد، از 227 تا 232 5 سال. از 232 فرزند معتصم این متوکل عهده‌دار حکومت شد، 15 سال. اما 15 سالی که واقعا دوره سختی برای شیعه بود. یک خلیفه خیلی صفاک، سنگدل، قسی القلب، طالب اشوت، اشوگری، از میکنم که اشرت و شهوات و اینها به خوشگذرانی، از میکنم که مجالس لهو و لعبش در سامرا مشهوره، مجالس میگساریش مشهوره، در حدی که حتی امام هادی علیه السلام رو احضار میکند به زور، به جبر حضرت رو بر سر یکی از مجالس میگساری خودش حاضر میکن، جریان معروفی
بله.
که اشعاری خون. و یکی از کارهایی که او انجام داد احضار امام هادی به سامر را بود، به بهانه این که ما علاقمند به دیدار شما هستیم، اما در واقع برای تحت کنترل گرفتن امام هادی حضرت رو به سامر را احضار کرد. سال 233، یعنی حدود 1 سال بعد از شروع خلافتش، اولین کاری که کرد همین احضار امام هادی علیه السلام به سامر راست. حالا ببینید امام هادی از سال 233 تا سال 247 14 سال تحمل کرده این متوکل رو. متوکلی که در شدت دشمنیش با شیعه و اهل بیت علیهم السلام، این کاری که متوکل کرده با مرقد مطهر ابا عبدالله علیه السلام احدی نکرده از این خلفای بنو العباس یا بنو امیه، حتی اینکه اصرار داشته باشد بر ویرانی قبر، به شخم زدن قبر، آب بستن به روی قبر، شکنجه کردن و قطع دست و اینها از شیعیان که برای زیارت قبر حضرت می رفتن، اینا گزارش های زیادی چندین بار اقدام کرد به ویران کردن و محب کردن قبر حضرت، اما خب موفق نشد. یعنی بعد از مرگ اون مجددن احیا شد و حتی خود پسرش منتصر یکی از احیا کنندگان قبر ابا عبدالله علیه السلام هست بعد از قتل پدرش. یا مثلا دشمنش با شیعیان در اون حد بود که نامه نوشت، دستور داد به والی خودش در مصر، چون مصر هم شیعیانی درش حضور داشتن، به او گفت که بر این شیعیان سخت بگیر، اگر مثلا کارشون به محکمه و قضاوت کشید، یک علوی و یک غیر علوی، حرف اون غیر علوی رو اول بشنو و حق رو به جانب او بده، اون علوی هرچی میخواد بگه بگه،
این حتی اگر حق باشد،
حتی اگر حق با او باشد، اما حقیقی رسمن اینو نقل کردن در دستور العمل او به والی خودش در مصر. یا مثلا امام هادی علیه السلام رو فرا بخواند و پیاده در رکاب خودش حرکت بده در حالی که میخواد سام ببینه از سپاهش و نیروهاش. اینا مجلسی گرفته بود علت قتلش رو که سوال کرده بنده عزیز، یکی از مجالس لهو و لعبی که گرفته بود، اونجا یک دلغکی رو آورده بود که مثلا به زعم خودش ادای به شکلک در بیاره امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به تمسخر بکشه، مسخره بکنه. نعوذ بالله، من باز نمی کنم که چه می کرد اون مدرک و کلماتی که می گفت و اینها. و این منتصر خب یک مقدار سبقه هایی از حق جویی، حق طلبی در وجودش بود، مخالف بود با این رفتارهای پدرش. حالا حد اقلش هست که از باب این که میدید که واقعا نابجاست و غیر حقه و شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو علمی اطلاعی دربارش پیدا کرده بود و مسیر پدرش رو نادرست میدید، یا بگیم حتی برای بقاء حکومت بن العباس این رو مناسب نمیدید.
حالا با هر سیاستی بوده بالاخره مخالف پدر،
مخالف بود. یا مثلا از باب این که بالاخره علی و بن العباس هر دو از نسل هاشم هستن،
بله.
از این باب پسر عمو هستن، نه از نسل عباس هستن و اینا از نسل ابو طالب که هر دو برادر هستن، بنابراین نباید، این مخالف بود. در همون مجلس اعتراض کرد به پدرش، اعتراض کرد، گفت این کار درست نیست، راجب علی ابن ابی طالب چه میکنی؟ متوکل به جای این که بشنوه سخن پسر رو یک بیت شعر گفت که کاملا به اصطلاح بیت سخیف بود از جهت معنا، یک فحش و عریان خیلی بدی به پسر داد که من عرض نمی کنم از دان بیننده می تونم در تاریخ ملاحظه کنم، چون اصلا گفتنی نیست اون چه که گفت به پسرش در اون مجلس،
کای اوقات رسانه‌ای
نیست، نه. و خیلی بدزبان بود، بی‌ادب بود و جمله جمله خیلی سخیفیه به پسرش گفت. همین باعث شد که پسر تصمیم قتل پدر بگیره. البته زمینه هم از جهتی آماده بود. چرا؟ عزیزان بیننده در ادوار دولت بن العباس نام ترکان رو شنیدن احیانا. این ترکان که گفته میشه گروه های بودن که از نواحی ماوراء النهر اینها آورده شده بودن، افراد بودن که نژادشون نژاد ترک بود، از ترکان ماوراء النهر و دور از اسلام بودن در گذشته و عرض میکنم که دور از تمدن بودن. معتصم در حقیقت اینها رو داخل، چون مادرش از اون نژاد بود معتصم، ولذا خیلی علاقه به اینها داشت، اینها رو به وفور وارد کرد در محدوده به اصطلاح بغداد و اینها در اون زمانی که معتصم در بغداد بود و تعداد زیادی از اینها جمع شدند و در حقیقت کم کم قدرت اینها به خصوص در زمان معتصم به حدی رسید که اینها یک قدرت رقیبی نسبت به خود حاکمیت بن العباس داشتن پیدا می شدن و متوکل کمی هراسناک بود از این قدرتی که این ترکان در دربار و در نیروهای نظامی پیدا کردن، می خواست مقدار اینها رو محدودشون بکنه. این ترکان هم رؤساش فهمیده بودن این رو، نوعی دشمنی میان ترکان و متوکل هم وجود داشت. منتصر از همین ابزار استفاده کرد، به وسیله این ترکان شبانه ریختن به کاخ متوکل در حال که مست بود در اون شب و قطعه قطعش کردن، این ترکان ریختن دو رو به قتل رساندن و خود این ترکان منتصر رو به جای اون نصب کردن. یعنی قدرتشون در این حد بود که میتونستن خلیفه ای رو عزل کنن، نصب بکنن و منتصر بعد از پدرش متوکل به خلافت در سال 247 به حکومت رسید. البته دوره حاکمیت منتصر هم خیلی طول نکشید، بله شاید به یک سال فکر میکنم نینجامید.
ولی خب نسبت به پدرش یه مقداری رقیق تر بوده نسبت به مکتب تشیع.
قطعا همطور بود، یعنی او کسیست که این ظلم هایی که پدرش در زمان حکومتش کرد اینها رو سعی کرد اینها رو جبران بکنه. در دوره او از کم قبر ابوعبدالله علیه السلام مجددن احیا شد، به شیء سهلگیری شد، اینها دار بحث فدک رو که متوکل دوباره تصرف کرده بود سعی کرد که برگرداند به علمی.
برمیگرده به محبتش نسبت به چیز یا نه؟ این
ممکنه، برای هم ممکنه. من حالا ریشه همین ها رو به اون فطرت برمیگردانم، بالاخره اون فطرت رو انسان اگر کاملا محوش نکنه در جای خودش کار خودش رو انجام میده. فطرت انسان فطرت حقجو و خداجوز و او به نظر میشه که اون فطرتش کاملا از بین نرفته بود و سوسوی نوری که اون فطرت خدا وجود داره در او همچنان وجود داشت.
استاد گرامی، سوال بعدی این هستش که روز چهارم شوال سال روز غزوه حنین،
بله،
هستش. ویژگی های این غزوه رو دوست بینندمون خواستن که البته در قرآن ازش نام برده شده.
بله، غزوه هنین یکی از غزوات عبرت آمیز عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. می توان گفت که اگر بخوام تشبیه بکنیم به نحوی در میان غزوات عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله، چیزی عکس احد رخ داد در هنین، اما منشأ هر دو خطای اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود و دنیا طلبی اونها. در غزوه احد عزیزان بیننده استحضار دارند، در اونجا از میکنم پیروزی اولی و شکست بعدی رخ داد، یعنی با اون تدابیری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اندیشیده بودند، مسلمان‌ها در احد ابتدا پیروز شدند، اما بعد چون اون تنگه رو رها کردند و به قصد جمع غنیمت اون گروهی که مأمور حفظ اون تنگه بودند سرازیر شدن برای جمع غنیمت، مشرکان از پشت سر به فرماندهی خالد بن ولید حمله کردند و منجر شد به شهادت 70 نفر از مسلمان ها از جمله جناب حمزه. پس در احد پیروزی اولیه و شکست ثانوی. در هنین عکسشه. در هنین می دانیم غزوه هنین مدت بسیار اندکی بعد از فتح مکه رخ داده. الان تاریخی که شما اشاره فرمودید به غزوه هنین حدود چهارم شباله، اوائل ماه شبال. فتح مکه در بیستم ماه رمضان سال هشتم، بله حدود دو هفتهی تقریبا فاصله است میان فتح مکه و غزوه هنین. پیامبر اکرم با 10,000 نفر از مسلمانان از مدینه و غیر مدینه تشبه بودن و مکه رو فتح کردن. خب وقتی که مکه فتح شد، هنین منطقه است در نزدیکی مکه، قبیله حوازن در اونجا زندگی میکردن. رهبری داشتن جوان خام و او فکر کرد که یه قدرت جدیدی که الان در مکه پیدا شده، این قدرت مثلا به سراغ اونها هم خواهد اومد و قدرت رقیب خواهد بود و بر اساس اون ارتباطات دیرینی که با مشرکان مکه داشت و اینها، یک نیروهای رو جمع کرد، عرض میکنم که به قصد شبیخون زدن به مکه و مقابله با این قدرت جدیدی که رسول خدا صلی الله علیه و آله ایجاد کرده. پیامبر اکرم پیشاپیش مطلع شد و لذا پیش دستی کرد از رد. قبل از اینکه اینها بتونن حرکت بکنن بیان به مصاف مسلمان ها، حضرت تجهیز قوا کرد با همون 10,000 نفر و همراه 2,000 نفر نو مسلمان مکه، اینایی که بعد از فتح مکه اسلام آورده بود. مکه رو پیامبر اکرم به گونه فتح میکنه که نه تنها خون ریزی نمیشه، مگر خیلی مختصر، و با تدبیر پیامبر این افراد مشرک مکه گرایش به اسلام پیدا میکنن. 2,000 نفر زمیمه اون 10,000 نفر میشه. با 12,000 نفر پیامبر اکرم حرکت کردن به سمت منطقه هنین. خب مسلمان ها یه مدار غرور گرفتشون، دستور مبارکه توبه اشاره به این نکته میکنه. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. این نکته کلیدی است که در این آیه اشاره بهش میشه. بعد نیست عزیزان بیننده که به هر حال در ماه مبارک رمضان هم اون سبا قرآن بیشتر پیدا کردیم، این آیات هم طور با تدبر بیشتری ملاحظه بفرمایید. با این نگاهی که عرض کردم در سوره مبارکه توبه، این آیه شریف، حالا یادم نیست آیه شماره چنده این سوره، یوم حنین و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. روز حنین، در روز جنگ حنین، اذ اعجبتکم کثرتکم، افزونی شما، کثرت جمعیت شما موجب عجب و شگفتی و غرور شما شد و از خدا غافل شدید، فکر کردید که با این جمعیت ما که دیگه شکست پذیر نیستیم. فلم تغن عنکم شیئا، اما جمعیت شما کاری از پیش نبرد و همینطور شد. یعنی اینها غره به جمعیتشون شدن، غافل از دشمن شدن و دشمن هم رفت کمین کرد در این شیار کوه و دره و اینها. صبحگاهان وقتی که اینها داشتن با خیال راحت حرکت میکردن، خالد ابن ولید و اینها هم در جلو حرکت میکردن غافل از این قصه، که یک نقلی از ابوبکر اومده که گفت بله ما خیلی غره به جمعیت خودمون شده بودیم، یه وقت دشمن شبیخون زد، اینا یه وقت مواجه شدن با دشمنی که از هر سو داره حمله میکنه، پا به فرار گذاشتن. یکی از صحنه هایی که باز مسلمانانی که به هر حال بعدن اومدن بعد از رحلت پیامبر در رأس کار قرار گرفتن و برای خودشون ادعاهایی داشتن پا به فرار گذاشتن، همین صحنه حنین هست، چون که در احد هم فرار کردن در حنین هم فرار کردن و اون کسی که در احد ثابت قدم ماند امیرالمؤمنین علیه السلام بود، در حنین هم همینطور امیرالمؤمنین شروع کرد به دفاع از پیامبر و مسلمان ها رو فراخواندن. عباس عموی پیامبر اونجا بود، مسلمان های مقدار شیرازشون از هم پاشید و عباس صدای رشیدی داشت، صدای بلندی داشت، پیامبر بهش فرمود که صدا بزن مسلمان ها رو بگو که ما اینجا هستیم. از به اصلا جناب عباس عموی پیامبر ما صدای رشید که یا اصحاب البقره، سوره البقره و امثال اینها با این تعابیر خطاب کرد و مسلمان ها کم کم اومدن حول اون محور و مرکزیت جمع شدن، دوباره یک سامانی داده شد به اونها و حمله کرد، این بار پیروز شدن، پیروز بر دشمن شدن، اسرای زیادی، غنایم زیادی که غنایم حنین غنایم بسیاری بود.
پس تقریبا برعکس جریان احد،
احد اصلا یعنی به پیروزی بعد از شکسته، در احد شکست بعد از پیروزیه و این برحال با این پیروزی پیامبر اکرم از حنین برگشتن در حالی که غنایم بسیاری از اینها به دستشون افتاده بود و تو یک منزلی، منزل جعرانه که یک از حدود حرم هست در اطراف مکه، اونجا غنایم رو گذاشتن. و بعد نکاتی هست که اونجا پیامبر اکرم در تقسیم غنایم، خب بین مسلمان ها غنایم رو تقسیم کردن، به این نوع مسلمان ها یه مدار اضافه از سهم خودشون خواستن بدن، چون خمسش به پیامبر میرسید، از سهم خودشون خواستن اضافه بدن به امثال ابو سفیان، دیگران سران مکه و اینها، هم احس المؤلفت و قلوبهم، برای اینکه قلب ها اینها نرمتر بشه برای اینکه به هر حال به اسلام گرایش پیدا کنن. مورد اعتراض برخی از انصار و اینها پیامبر اکرم قرار گرفت که جریانی داره.
خیلی خوب، ما این بحث شوال رو که بررسی میکنیم میبینیم این حرکت آقا امیرالمومنین به سمت صفین هم روز پنجم شوال هست. حالا ما این با توجه به اینکه برنامه‌مون وقت نداره و کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، قول رو می‌خوام از شما بگیریم که در رابطه با جنگ صفین و اینکه اصلا آقا امیرالمومنین شروع کننده بودن یا نه معاویه و اصلا موقعیت صفین در کجا هست و اینها، انشالله برنامه بعد بهش خواهیم پرداخت، که ظاهرا فکر می‌کنم جریان جذابی هم باشه بحث صفین. حالا کمتر از شاید 20 ثانیه.
حالا من این تصحیحی در حقیقت انجام میدم، این ضبط واژه صفین هست.
صفین،
بله. خب خیلی وقتا میدم که حتی تا سریال امام علی هم
بله صفین گفت،
صفین میگفتن و خب ای کاش مثلا دقت بیشتری میشد. ضبط واژه های اماکن، اسامی اماکن، افراد، اینها سمائیس اصطلاحا، یعنی در اون چه که ضبط شده باید دید منطقه ایست، برحال الان در منطقه شام، همه منطقه رقه که قبر جناب عمار و جناب اویس در اونجا قرار داده و مرقد دارن و مدت ها محل بر حال درگیری اینها بود و داعش و تکفیری ها در اونجا بودن، همین منطقه نزدیک منطقه صفین که جنگ در اونجا در گرفت و یکی از جنگ هاست که به شهادت بزرگانی از اصحاب امیرالمؤمنین همچون جناب عمار، جناب اویس قرنی و شهادت این دیگران
بسیار. حالا انشالله توضیحات کامل حضرت عالی در رابطه با صفین، چون که فکر کنم خیلی بحث پیرامون صفین زیاد باشه، انشالله جلسه بعد اگر نکته‌ای هست ما هستیم خدمت شما، اگر نه اینکه ما در خدمت شما. سپاسگزاریم از حضور حضرت عالی توی برنامه پرسومان تاریخی. از شما بینندگان عزیزم خیلی سپاسگزاریم، زحمت کشیدید ما رو به نظاره نشستید، امیدوارم که حال روزتون خوش باشه. آیت الله بهجت فرمودند هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی